أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در هفته گذشته صحبتی رو پیرامون آرزو، آرزوهای دنیایی، آرزوهای آخرتی، آرزوهای خوب در آیه 46 کهف، آرزوهای بد در آیه 3 سوره هجر مقداری صحبت کردیم. یکی از نکات مهمی که پیرامون بحث آرزو هست ارتباط آرزو با مرگ هست. نکات فراوانی در این زمینه وجود داره. اگر با چشم می دیدیم سرعت آمدن مرگ رو به سوی خودمون، بغض آرزوهای طولانی، آرزوهای دنیایی رو به دل می داشتیم. نه تنها بی تفاوت بودیم، بغض او رو داشتیم. لکن الان چون نمی بینیم سرعت آمدن مرگ رو به سوی خودمون، با خیال راحت آرزوهای مفصلی تو قسمت‌های مختلف زندگی، تو کسب و کارمون، تو ازدواجمون، تو بچه‌هامون، تو شغلمون، تو همه مسائل یا آرزوهای مفصلی، اونم طولانی، برای خودمون برنامه ریزی میکنه. لو رأى العبد اجله و سرعته الی ابقض العمل. نکته دیگر این هست که وقتی آرزوهای خاصی میاد تو وجودمون، بینش ما نسبت به مرگ آنگونه که باید باشه نیست. یعنی واقعیت‌ها رو درست درک نمی‌کنه. حالا این واقعیت که میگیم اینجا تو ارتباط با مرگ هست و لا صحبت‌های دیگه هم وجود داره، اما ارتباط بین این دو رو میخوام عرض بکنم که فرمود حتی اگر کسی فردا را قطعا جزء عمر خودش حساب کرد، گفت من فردا حتما زنده هستم و احتمال برای خودش نداد، چنین کسی اون بصیرت و حقیقتی که باید نسبت به مرگ داشته باشه رو نداره. یعنی غافله. حداقلش اینه که باید احتمال بده، یه احتمال مرگ رو اصلا برای خودش نمیده. ما انزل الموت حق منزلته من عد غدا من اجله. مرگ رو آنگونه که شایسته است کسی باش برخورد نکرده است، اون کسی که فردا را جزء عمر خودش حساب میکنه. صحبت دیگر اینه که واقعیات که ما اصطلاح میگیم ثبوتن، ثبوتن یعنی جدای از طرز تفکر ما، چون طرز تفکر ما گاهی مطابق و حقیقت نیست، غلط فکر میکنیم. مثل اینکه فرض بفرمایید اینجا مثلا بخاری روشن باشه اما من باور نمیکنم، من میگم نه بخاری خاموش. و من مطابق فکر خودم برخورد میکنم. وقتی فکر من بخاری و مثلا خاموشه اما واقعیت این باشه روشن باشه، یا بالعکس من رو واقعیت دیگه نمیرم جلو، من رو فکر خودم، مثلا وقتی فکرم خاموشه خب نمیرم خاموشش بکنم، بذارم تو واقعیتم اینه که روشن. واقعیت مرگ چیه؟ یه واقعی که از واقعیتش اینه که هرگاه مرگ میاد سراغ ما، آرزوها رو تمام و مفتضح میکنه، میرزه به هم تمام چیزایی که بافته بود. اینه یعنی واقعیت چیز دیگریست، اما مثل کسی که فرض کنید داره مسافرت میکنه و تصمیم داره که حالا میره تو مقصد چی، خبر نداره که یه دقیقه دیگه تصادف میخواد بکنه. این تصادف و مرگی که میخواد براش اتفاق بیافته تمام آرزوهای اون رو میخواد بریزه به هم، اما خودش خبر نداره، ده ها فکر داره میکنه برای آیندهش که حالا میریم اونجا چه میکنیم، معامله میکنیم، چقدر سود میکنیم. مثلا 1% احتماله دیگه نمیده که خودشو آماده یه حقایق دیگه هم بکنه. اینه که بسیاری از مردم اینطوری ناگهانی با مرگ مواجه میشن بدون آمادگی قبلی، اصلا فکرشو نمیکنه. وقتی آماده نیست وقت ضرر میکنه، توشه آخرت برای خودش ذخیره نکرده، نمازشو مثلا چه بس اهمیت نداده، تو همین مسافرت میتونست اول وقت یه جا بیسته جا بود میشون نمازشو بخونه، اما نمازش هم نخوند، میره بعدم تصادف میکنه دو ورسش هم خبر ندارن که این آقا مثلا بعد از اذان فوت شده، باید نمازشو قضاشو بخونن برای او، توجه به این نکات ندارن. لو ظهرت الآجال افتضحت الآمال، وقتی مرگ ها آشکار میشه این آرزوها همه مفتضح میشه، خراب میشه. و اما از نظر اثباتی یعنی ارتباط مرگ با فکر من، آرزو مرگ رو به فراموشی میسپاره. یکی از ضررهایی است که آرزوهای طولانی داره برای ما، اینو باید فکرشو بکنه. یعنی همینطور که داریم برنامه ریزی دقیق میکنیم برای آینده ما، مؤمن باید دقت بکنه، برنامه ریزی بکنه، ما تو اشراف همه جانبه، یکی هم برنامه ریزی آخرتشه. و ما مشکلمون اینه که حالا غالب مردم اینطوری که وقتی میریم سراغ دنیا فقط برنامه‌ریزی دنیایی رو خوب بلدیم بکنیم، اونم به طور 100%، وقت از حقایق دیگه غافل میشیم که یکیش بحث مرگ هست. العمل ینسی الاجل، یا آرزوها اجل رو به فراموشی میسپاره. تعبیر دیگه حجابه، میگه این آرزوها حجاب است برای مرگ. حجاب یعنی تو فکر من یه پرده میاندازه که اصلا احتمال مرگ رو نمیدن. العمل و حجاب الاجل. اما از اون طرف فرمود راستگوترین چیز اجل هست و دروغگوترین چیزها همین آرزوهاست، یعنی اون چیزی که قطعا می آید سراغ ما مرگ، اون قطعی رو باید روش حساب باز بکنه. اما آرزوهایی که داریم اینا قطعی نیست، در حالی که برنامه ریزی می کنیم تدبیر می کنیم، اما احتمالش هم بدیم که ممکن اصلا به اون نرسیم. اصب و شیئن العجل اکذب و شیئن العمل، صادقترین چیز که هیچ شکی درش نیست عجله، اما دروغگوترین چیزها که مرتب افراد که از دنیا میرن اگر زنده بشد ازش سوال کنید تو این باغ رضوان، اگر میشد میپرسیدید از این مورد هر کدامشون یه صد تا آرزو رو میتونستن بهتون بگن که همون لحظه مردن ها که صد تا فکر تو کلش بوده، اما خب عجل مهلتش ندید. از کارای کوتاه مدت و متوسط و دراز مدت ها. و این تکرار میکنم این معناشی نیست که مؤمن برنامه ریزی نکنه، باید برنامه ریز باشه برای آینده، حتی کارای دراز مدت، حتی برای نسلای بعدش برنامه ریزی بکنه. صحبت در اینه که همه واقعیات رو با هم نگاه بکنه و یه وقت مرگ رو فراموش نکنه و تو این فراموشی ظلم بکنه، که حالا بحثی بعدی مونه که وقتی فراموشیت بعضی ظلم میکنن به همسرش، به پدر و مادرش، به بچه هاش، نمیره جبران بکنه، تو قراردادش با دیگران اذیت میکنه و حل نمیکنه، چون مطمئنه حالا حالا زنده است، در حال که اینطور نیست. نسبت به نزدیک بودن به ما عجل نزدیکتره یا اون آرزوهایی که داره؟ ببینید ما فکر میکنیم آرزو به ما نزدیکتره، یعنی زودتر بهش دسترسی پیدا میکنه، در حالی که اون چیزی که قطعیست اون اقرب به ماست، یعنی قریبتر، نزدیکتر. اقرب شیء العجل و ابعد شیء العمل. دورترین چیز آرزو هاست، نزدیکترینش عجله. علتش هم اینه که فرمود کل ما هو آتن فهو قریب. بدانید هر چیزی که داره میاد به سمت شما قطعا این نزدیکه، اون که قطعی نیست دوره. نمیدونید که مثلا فرض کنید به فلان درجه و مقام میرسید یا نه، تلاش بکنید اما بدونید دوره به شماست. فلان مدرک رو میخوام بگیرم و این دوره، نمیدونم، تلاشم میکنم احتمالا شد بتونم مدرکم بگیرم، اما مرگ که قطعا دارد میاد به سمت من، امیرالمومنین علیه السلام میفرماند آنچه دارد میاد به سمت شما این نزدیکه. با توجه به این شما حتی آیه قرآن رو هم میتونید حلش بکنید که چرا فرمود قیامت نزدیک است و مردم او رو دور میپندارن. که این آیه نازل شده چه سر بیش که شما اگه میدونستید تا الان قیامت به پا نمیشه، همین مدت چرا میگفتید خدا چرا این حرف رو زده؟ انهم یرونه بعیدا، مردم رؤیت میکنن، این رؤیت یعنی فکرشون، دیدن ذهنی رو میگن باز رؤیت، یعنی اینطور میبینن که قیامت بعید است و نراه و قریبا، ما او رو نزدیک میبینیم. و امیرالمومنین علیه السلام در این که نزدیک است اینطور توضیح میدن، میگن بخاطر که او دارد میاد به سمت شما، چیزی که دارد میاد این نزدیکه، و اگه میخواید تجربه بکنید عمر خودتون رو ببینید، هر چیزی که بالاخره الان بعد از 20 سال 10 سال بهش رسیدید، حالی که بهش رسید میگه خود که تموش. مثلا وقتی سن شخص 20 سال بود اگه بهش میگفتن 30 سالگی چی، میگفت او یه هو میکشید که اگه حالا تا 10 سال دیگه، میگفت حالا حرف 10 سال دیگه رو داره میزنی، اما همچه به 30 سالگی میرسه میگه اه تموم شد. بعد بهش کنه حالا 40 سالگی، او یه سکوت هم گاهی میکشد که حالا فکر 30 سالگی 40 سالگی هم میکنه. نه اینطور نیست، هر چیزی که دارد میاد قطعا به سمت تو نزدیکه. اگه نزدیک دیدید وقت برنامه‌ریزی درست و حسابی میکنید، یعنی فکر میکنید. نکته دیگر اینه که اجل میاد درو میکنه تمام آرزوها رو، العجل و حصاد العمل. گاهی هم تعبیر آفته، گد آفت آرزوها عجله، هر چیزی آفتی داره دیگه، غذا آفتش میکروبه مثلا میفتد به غذا میگنده شما میریزدش دو، آفت آرزوها هم عجله. این نتیجهش اینه که اگه ما دلبسته با آرزوها بودیم، نفرت از اون چیزی داریم که میاد از بین میبرد آرزوی ما رو. مثلا کسی که علاقه به پول داره دا تا یه کسی میاد پولش رو سرقت بکنه دادش میره بالا، این به خاطر علاقه ای به اون پوله، والا راحت خودش انفاق میکرد. کسی که علاقه به لباسش داره تا این کسی میاد یا مقدار آب میپاشه به لباسش دادش میره بالا. این ریشه تو علاقه است. و دین نگفت که لباس نداشته باشی، گفت علاقه نداشته باش. این لباس رو پیدا کرد، علاقه هم پیدا کرد و اینو برای خودش یک هدف میدونه داشتن لباسش. حالا این کسی بیاد کوچکترین آشغالی رو بزنه به این لباسش، یه مقدار آب بپاشه، نمیدونم اتوی لباسش یه مقدار به هم بخوره، ولی دادش میره بالا. ما زیاد داشتیم تو داستانها حضرت امام، یه بار این داستان اشاره کردن و اللهم و از این مراجع دیگر مثل آیت الله عثمان گلپایگانی هم یه بارشون هم یه اشاره به این نکته داشتن. حضرت امام می فرمودن که یه کسی میخواست از دنیا بره و گفت خدا ظالمترین افراد به من. حالا اون لحظه مردن بهش میگفتن آقای چه حرفی میزنی، نگو این حرف. تو حال احتضار میگفت کسی به اندازه خدا به من ظلم نکرده. حالا دلیلش چیه؟ میگفت من بچه هامو بزرگ کردم که تو سن پیری اینا دستگیر من باشن، حالا که من زحمت رو کشیدم من دارم به دنیا میرم. وقت این خودش رو تربیت نکرده، تو این حالت داره با بغض با خدا داره از دنیا میره. ببینید چی میمونه براش. نتیجه چیه؟ نتیجه همین حبه. وقت مرحوم آیت الله شاه آبادی هم گفتن یه علاقه ای به یکی از بچه هاشون پیدا کرده بودن، به خاطر اینکه خیلی اون بچهشون متدین بوده، با اینکه متدین بود نگران خودشون بودن که یه این محبته کار دستشون نده موقع مردن. اونی که آیت الله ما گلپایگانی میگفتن اونم ظاهرن مربوط خودشون بود که با یک کسی هم دوره بودن و خب از جوانی هم بحث بودن و بعد اون هم بسشون داشت فوت میشد، ایشون رفته بودن بالا سرش عیادتش، دیده بودن این چقدر داره توهین به خدا میکنه، باورشون نیم بده بود که چی شده مگه. گفت بود ما با هم هم دوره بودیم، با آقای گلپایگانی گفته بود که ما با هم هم دوره بودیم، چی شما به چه موقعیت ظاهری رسیدید من دارم مثلا فوت میکنم چیزی اینطوری. و این من نسبت به خدا میدارم داشت توهین میداد به پروردگار که چرا من مثلا موقعیت دنیایی پیدا نکردم، اسمم مطرح نشد. اصلا مرجع تقلیدش اصلا تو این فکره نیست. بعد میدن این چیه؟ بیدید آرزوها داری کار دست انسان میده، مشکل ساز میشه که یه آرزو دارد مثلا بر خودش یه شهرت میخواد پیدا کنه، به یه مقامی برسه، چیه وقتی نرسید ببینید بغض پروردگار رو پیدا می‌کنه، میگه خدای متعال نگذاشت، میگه مهلت میداد به من 5 سال دیگه 10 سال دیگه چرا داره من از دنیا میبره. اینه که فرمود اجل درو میکنه، حساد من گندم دی درو میکنم جمع میکنم، فرمودی اجل میاد درو میکنه تمام آرزوها رو. نکته دیگر توجه به این میدن، میفرمان هرگاه به نهایت آرزوهای خودتون رسیدید، حالا فرض کنید آرزو داشته رسیدید، هرگاه به نهایت آرزواتون رسیدید توجه بکنید به غافلگیری اجل و مرگ، توجه به این نکته داشته باشید، از این غافل نشید، اینم یه واقعیت. حالا رسیدید به نهایت آرزوتون، بگید الحمدلله که مثلا میخواستم این ساختمان تمام بشه، بعد چند سال تمام شد و رفتیم توش نشستیم، حالا متوجه اون واقعیت باشه، حمد خدا رو به جون بیارید که حالا یه مال حلالی به دست آوردید، دارید استفاده میکنید، اما متوجه غافلگیری مرگ باشید، چون الان ممکنه علاقه پیدا کنید به این مسکن و مرگ ناگهانی میاد میگیره طرف. اذا بلغتم نهایت الامال فذکروا بغتاب الاجال، بغتات اون چیزای ناگهانی رو میگن که یه مرتبه بدون اینکه من متذکر باشم میاد مرا غافلگیرم میکنه و به سرم میاره، مشکلی رو ایجاد میکنه. خب نکات دیگه هم هست تو این زمینه، من نگرانم که وقت شما عزیزان رو خیلی بگیرم، ادامه یه صحبتمون تو این زمینه باز باشه برای فرداش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. يا أبا عبد الله يا لحظه های آخر دختر امام حسین علیه السلام جنازه پدر را رها نمی کرد، در آغوش گرفته بود، گریه می کرد، ناله می زد. وقتی کاروان معطل شده بود چند نفر از این عرب ها اومدن یتیم امام را به زور از بدن پدر جدا کرده رو زمین می کشندن جروها عن جسد ابیها. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، رحمتت رو بر ما نازل بفرما، گناهان من عفو فرما، فرج امام رو برسان، زیارتشون رو نصیب من فرما، مشمول دعایشون بگردان، توسل ما رو قبول فرما، رهبر عالی قدر نظام من حفظ فرما، ما را به واقعیات منطبق فرما و ما را از مرگ غافل نگردان، ما را متزود تقوا قرار بده، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما، شهدا و امواتمون رو رحمت فرما.